سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله خدا بند ماه مبارک رمضانه امسال رو ماه فرج قرار بده و توفیق درک حضرت بقیت الله رو در هر صورت در شب قدرهای امسال به ما عنایت بکنه. ماه مبارک رمضان وقتیه که جا داره که انسان بیشتر به خودش بپردازه و نواقصی که در ساختار او هست برطرف بکنه، اشکالاتی که احتمالاً رسوخ کرده، صفتهای منفی که در او بوده شناسایی بکنه، در وهله اول شناسایی بکنه و بعدش هم از خدا بخواد که یکی یکی اونها برطرف بشه. از همینجا از خداوند عاجزانه طلب میکنیم که انشاءالله خداوند قدرت اصلاح رو به ما عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جا داره که برای همه سرورانی که از این جمع همچنین دوستان ما، شیعیان ما، مؤمنین در سراسر دنیا گرفتارن، گرفتار بیماری هم در بستر بیماری هستن، براشون دعا بکنیم. این حداقل وظیفه ماست، برای اینکه انشاءالله خداوند با عافیت به همه این بیماران به ویژه هایی که التماس دعا گفتن بپوشاند. فاتحه‌ای رو همراه با صلوات قرائت بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه جاثیه رو بخشی از آیاتش مطرح کردیم، یک گذری در آیات اولیه داشته باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
یکی از مهمترین ویژگی‌های این سوره بحث علمی است که به ایمان منجر شده، علمی که در حد علم نمونده و فرد رفته و اون علم رو پذیرفته و تبدیل به ایمان شد. پس یکی از موضوعات مهمه این سوره بحث ایمانه.
و فی خلقکم و ما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون.
در کنار این بحث ایمان و در انشعابی از این ایمان یا در جلوه ای از این ایمان، بحث یقین موضوع مهمیه که توی این سوره مطرح شده، هم در ابتدای سوره بحث یقینه هم در انتها، منتها در انتها به صورت منفی اومده. در هر حال معلوم میشه که بحث یقین خیلی مهمه. علم، ایمان، یقین، این سه تا اینا داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی توی این سوره برامون میفته.
و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون.
بحث رجوع به عقل که هم برای شکل‌گیری ایمان لازمه، هم شکل‌گیری یقین لازمه، به عنوان یه محور اساسی در این سوره مورد توجهه.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
آیه 6 برمیگرده به بحث همون آیات ابتدایی، بحث ایمان رو به شکل دیگری مطرح میکنه که حالتی از تعجبه که اصلا اگر خدا هست و آیات او هست، اگر میشود به غیر او و به غیر ایمان به آیاتش ایمانی داشت، اگر ایمان اصلا شکل میگیره، اگر بخواهد این ایمان نباشد چه اتفاقی میفته و چه کسی سرباز بزنه از ایمان، که آفت علمی که به ایمان ختم نمیشه رو تقصیر رو میدازه گردنه دوتا صفتی به نامه صفت افاک است.
ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات.
افاک اثیم رو معرفی میکنه، همونی که علمش به ایمان منجر نمیشه، همونی که به خدا و آیاتش ایمان نمیاره، همونی که نمیتونه یقین داشته باشه و به عقلش رجوع کنه، اون کیه؟ اون یه همچین آدمی.
الله تتلى علیه ثم یصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب
أليم. اینجا به ظرفیت انسان اشاره میکنه و نشون میده که این ظرفیت انسان اگر فعال بشه ایمان درش مستقر میشه، اگه این فعال نشه ایمان در او مستقر نمیشه. میاد رو این بحث ظرفیت انسان متمرکز میشه و آیه 9 بیانه یه حقیقت خیلی تلخ رو در واقع یه حقیقت خیلی تلخ رو بیان میکنه.
و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب.
یعنی می شود که علم باشد و ایمان نباشد، می شود انسانی به حقیقتی علم پیدا بکنه ولی اون علمش جاری نشه.
من ورائهم جهنم.
خب این منجر میشه که این ظرفیت به سمت محدود شدن بره و ظرفیتش کم بشه.
ایغنی عنهم ما کسبو شیئا ولا ما اتخذو من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم.
خدا معرفی میکنه هدایت خودش و جنبه هدایت آیاتش که خیلی مهمه که ما بدونیم خدا هدایتش به چیست. هدایتش به نازل کردن کتاب، نازل کردن آیات، و از طرفی ظرفیتی که انسان میتونه اون رو تبدیل به بعد علم به اون آیات تبدیل به ایمان بکنه. یه ظرفیتی میخواد، همطوری علم به ایمان تبدیل نمیشه و اگر این اتفاق نیفته چیزی مثل رجز او را فرا میگیرد.
والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم.
رسالتی از استراق، رجز حالتی از به هم ریختگی، رجز حالتی از این که انسان خیلی بالا پایین میشه، بالا پایین شدن هایی که در انسان تولید نگرانی های شدید میکنه.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
خب خدا خیلی عنایت کرده به انسان از همه جوانب، من جمله این که قوانین عالم رو در اختیار انسان قرار داده، وسایل امکانات عالم رو با او همراه کرده، میتونه اتقای فرض بکنه و میتونه ساختار خودش رو به از علم به عمل به صورت بهینه قرار بده.
و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا.
نمیشن همه ظرفیت های انسان، انسان ظرفیت داره که سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، یعنی همه رام انسان باشه.
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
دو گروه اینجا ذکر میکنه که اینا خلاف ایمان عمل میکنن، کسانی که امیدی به یوم الله خدا ندارن. یوم الله یعنی مثل روز قیامت، مثل روز ظهور حضرت حجت، مثل روزهایی که ما را به احکام الهی و قرب الهی دعوت میکنه، مثل بعثت پیامبران، مثل تک تک روزهایی که انسان خاصی متولد میشه و ما را هدایت میکنه. این یه عده‌ای اصلا امید ندارن. یعنی چه امید ندارن؟ یعنی اینکه در برنامه زندگیشون نیست، مقصد زندگیشون نیست. بگن یوم الله 12 فروردین، بگن یوم الله 22 بهمن، بود و نبودش براشون یک سانه. یعنی هم قوماً به ما کانو یکسبون، و به تبع این داستان سبک زندگی هایی که من درآوردیه. دو گروه در مقابل چی قرار دارن؟ ایمان قرار دارن. خب چه اتفاقی میفته؟
من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها.
اینطور نیست که این اتفاق بخواد غیر این که به ضرر یا به نفع کسی باشه تموم بشه، به ضرر آدم ها، به ضرر خودشونه. هر کسی صالح بشه برای خودشه، هر کسی به سوء گرفتار بشه به ضرر خودشه. منتها آدم های مؤمن سعی میکنند که یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، یعنی شروع کنن این سبک زندگیه نداشتن یوم الله رو در زندگی جبران بکنند، برای هدایت مردم تلاش بکنند.
ثم الى ربكم ترجعون ولقد آتینا بنی اسرائیل.
خیلی آیه عجیبه. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة، در صورتی که شما میدونید کتاب و حکم و نبوة به کی داده شد؟ به حضرت موسی داده شد. اینجا مطرح میکنه لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة، مثل اینه که به ما بگه که ولقد آتینا شما رو قرآن دادیم بهتون، حکم دادیم، نبوت دادیم. نبوت رو خدا به کسی دیگه داده؟ نه، نبوت رو به ما هم داده، کتاب به ما هم داده. این در واقع توی آیه 16 مطرح میکنه که اگر کتابی هست، اگر آیاتی نازل شده، اینها برای همه مردم نازل شده، فقط خواسته فردی نبوده به نام رسول خدا.
آب و الحکم و النبوة و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على العالم و آتیناهم بینات من الامر.
تو این سوره خیلی اصرار داره بگه که آدم های مخالف، آدم های بی ایمان، آدم های افاک هستیم، آدم هایی که در واقع لایرجون ایام الله هستن، آدم هایی که منفیان. تو این سوره بینات بهشون رسید و اتفاقا علمم به حق پیدا کردن، ولی با وجود علمی که به حق پیدا کردن بنا به دلایلی از علم خودشون صرف نظر کردن. بعد این خوب خیلی مهمه، چی میشه یک کسی به چیزی علم دارد آن را در منطقه عمل خودش ظاهر نمی کنه؟ این یکی از موضوعات مهمیه که تو این سوره میخواد بهش اشاره کنه. چرا انسان ظرفیت حرف شنوی خدا را پیدا نمی کند با اینکه میدونه این حرف حرف خداست؟ چرا ظرفیت حکومت انبیا رو انسان پیدا نمی‌کنه با اینکه می‌دونه این حرف انبیاست؟ دلیلش چیه؟
فَنَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ.
چون اینا بغی دارن، بین خودشون بغی دارن. این چی بغی دارن؟ یعنی حد و حدود رو رعایت نمی کنن. حالا اون چیزی که راجع به برق در کتابای لغت گفته شده خیلی معنای جالبیه، خیلی به ما مطالبی جالبی رو می رسونه و اون چیزیه به نام طلب شدید و اراده محکمه، یعنی اصرار بر تجاوز، اصرار بر اذیت کردن. بغیان بینهم یعنی در واقع یه کاری میکنه، ساختارا رو یه جوری میچینه، زندگی رو یه جوری میچینه که اذیت کننده است، ظلم کننده است، تعدی زاست. یه کاری میکنه که این محکوم بشه به ظلم. بغیان بینهم، بغیان این یه تأکید ویژه در یه چیزی، در یه کاری، حالا یه کاری که نامتعارفه، این ریشه افتقار یعنی طلب شدید و اکیدم از همین گرفته شد. حالا بعد که بهش میگن در جایی به کار میبینه که دو نفر به هم ظلم میکنن و اصلا بینشون یه ظلمی جاری میشه، منتها نه این قسمتش مهمه، اینه که اراده بر تعدیست، اراده بر ظلمه. اصلا ساختار جوری چیده شده که ظلم باشه، مثل خیلی قوانین جاهرانه این که در نظامات اجتماعی گذاشته میشه ظلمه، ارادهش اینه که ظلم بکنه. حالا مثالش خیلی متعدده، بغیان بینهم ان ربک یغضی بینهم یوم القیامه فی مکان مفیده. وقتی میگه بغی، نوعاً اینها بقیه بینهم تبدیل به قانون شده، تبدیل به آیین نامه شده، مثل قانونی که برای در واقع منع حجاب در کشورهای مختلفه، یا حتی اخیراً قانون شده در کشورهای اروپایی که میتونن کودکانی که مشکلی دارند رو به قتل برسونن. قانون اراده داره برای اینکه یه ظلمی، یه تعدی صورت بگیره، بعد اینو تبدیل به قانونش میکنه و اگر کسی خلاف اون رو بکنه مجازاتش میکنه. مثل همین تحریم‌های جاهرانه ای که برای ما هست، همشون بغی، اراده شدید، یعنی یه کاری میکنه که یه تحریمی صورت بگیره، اگر کسی تحریم رو نقض کرد جریمش میکنه. نمیش میگم بر بر حالته چیه؟ ساختارمند کردن ظلمه. تفاوتش با ظلمه اینه. خب با وجوده که میدونه که در کتاب خدا توسط انبیا قوانین شریعت ذکر شده، ولی میاد از سر خودش قانونهایی رو برای مسائل جنسی، برای مسائل حقوقی، مسائل مختلف وضع میکنه. کدوم قانونهایی که الان هست طبق تورات و انجیله؟ کدوم قانونهایی که هست طبق قوانین الهیه؟ آیا از قوانین تورات و انجیل خبر ندارن؟ چرا خبر دارن؟ خواهی پیامبر باید چی کار بکنی؟
ثم جعلناك على شریعة من الامر.
شما باید پیامبر شریعت من الامر، یعنی شریعتی که منشأش امر خداست، حکم خداست، این رو در واقع تبعیت کنی.
تبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون.
جالبه، اون علم داره ولی به علمش رجوع نمی کنه. یعنی شما یه واجه یه علم داریم، یه رجوع به علم داریم. ممکنه کسی علم داشته باشه ولی ممکنه به علمش رجوع نکنه. خب چی میشه کسی به علمش رجوع نمی کنه؟ معلومه این هوا خیلی مهم میشه. پس آنچه که انسان را از عمل به علمش را رجوع به علمش سرباز میزنه، جلوگیری میکنه، میشه چی؟ هوا.
انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین.
اینا شروع میکنن ساختار چیدن و ظالم نظام ولایی پیدا میکنه، یه نظام ولایی ظلم که اصلا بلای این گرانی ها، بلای این آشفتگی ها بر اساس نظام ولایی ظالمان است. این از ظالمین بعض هم اولیاء بعض و لا ولی و متفق.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
چقدر این واژه‌های عجیبی، اجتره و سیئات، یعنی چی؟ یعنی جرح به معنی همین زخمی کردنه. اجتره و سیئاته یعنی در واقع نا رو میارن به سیئات و خودشون در مسیر سیئات قرار میدن، مرتکب بدکاری هایی میشن. اینا فکر میکنن که کل از این آمن و عمل صالحات، مثل کسایی هم که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، زندگی و مرگشون مساویه با اینها. سا اما یحکمون. حالا ما راجع به اجتناب سیئات باز صحبت میکنم.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
ببینید توی این سوره چقدر واژه ها همدیگر رو کمک میکنن. واژه علم بود، بعد واژه بغض بود، بعد واژه ظلم بود، الان یکی یکی این واژه ها خودش رو نشون میدن.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله.
خیلی آیه مهمیه در این سوره، چون همه مضامین کل سوره را در خودش یه جا جمع میکنه. این آیه ببینید یه هوا وجود داره، بعد این ظرفیتش برای دریافت حقایق، نه برای پذیرش حقایق، والا علم پیدا میکنه ولی نمیتونه اونو بپذیره. خیلی اصرار در این سوره هست که علم را بارها تکرار میکند، نه یک بار. شما از اول سوره چندمین باره که بحث این که بابا این علم بهش رسید، نپذیرفت.
و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما
نم. جالبه ببینید، باز دو مرتبه بحث علم رو مطرح میکنه ولی یه جور دیگه. به جای علم اینجا زن مطرح میشه، یعنی و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. یه واژه دیگه در این سوره مطرح میشه به نام زن.
یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون.
یعنی خیلی از حرفایی هم که میزنن نه واقعا روی علم نیست و خیلی از بروزاتی که دارن روی علم نیست. این فرق میکنه، یعنی خیلی از حرفایی که میزنن بر اساس علم نیست و بر اساس گمانه هایی که دارن. یعنی اگه ازشون بپرسی واقعا فکر میکنی روز قیامت نیست، نمیتونم بر اساس علم یه چیز درست درمونی بهت بگم، بر اساس زن یه حرفی میزنن.
و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین.
وقتی هم که اینا کفگیرشون ته دیگ میخوره، بیانات میاد دیگه، نمیتونن دلیلی بیارن. دیگه اگه شما راست میگین پدران ما که مردن رو از زیر خاک بیرون بیاریم. فکر نکنی این استدلال تمام این استدلاله، این مثل استدلال های ایناه. یعنی مثلا وقتی میگه که حکومت دینی باید باشد، حکومت غیر دینی نباید باشه، طاغوت نباید باشه، استکبار نباید باشه، یعنی یه مورد بیار که تونسته باشه حکومت طاغوت و سر جای خودش بشونه، ربطی داره؟ یه مورد بیاد، یعنی تو میخواد نپذیره یه حرفایی میزنه که خیلی عجیب غریبه.
قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامت لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
یا یه مرتبه خیلی خطرناک میشه، میگه که براتون بگم که خداوند طبق فرایندی شما رو زنده میکنه و طبق فرایندی شما رو میمیرونه و طبق فرایندی شما رو در روز هشت جمع میکنه برای حساب کتاب نهایی. خیلی خوب، یه روزی که لارای بفی هستن، یعنی جنسش یقینه، جنسش شک نیست، حتما این اتفاق میفته. خب لیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم به این علمشون رجوع نمی کنن. نکنه ما جز این اکثر مردم باشیم، این خیلی خطرناکه. حتی میگه لیکن اکثر الناس لا یعلمون.
ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعت یوم اذی یخسر المبطلون و ترا كل امه جاثيه.
من اینجا به یه ماهیتی از ماهیت زندگی انسان که قبلش هم گفته بود ولی مخفی بود الان داره ظاهرش میکنه، خاصیت امت بودن انسانه. انسان یه خاصیتی داره که در هر حالتی باشه در دل یه امتیست، هر چند خودش نفهم. و خب وقتی که روز قیامت انسان ها رو جمع میکنن با امت خودش جمع میکنن، اگه کسی در امت حقه در امت حق، اگه در امت باطله در امت، حتی در انواع امت ممکنه باشه. خب ترا کل امت جاسیه، کل امت تدعا الى کتابها،
کل امت تدعا الى کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق.
جالبه این کتاب امته، این کتاب امت یانته و علیکم بالحق، بعد انا کلا نستنسف و ما کنتم تعملون، یعنی ملائکه در واقع مأمور بودن که طبق اون حقایقی که وجود داشته طب و طبق اون عملی که شما کردید عمل را و جزا را نسخه برداری کردند. حالا راجع به نستنسف انشالله توضیحات بعدی رو خدمتتون میدم.
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
خیلی اینا جالبه، وقتی که یه حقیقتی نازل میشه ان وعد الله حق و سعی حقیقت و ساعت الله ریب فیها، این به یقین نزدیک میشه. قلتم ما ندریم از ساعه، شما میگین ما علم بهش پیدا نمی کنیم، دریه ما ندری، هم که میگیم ما ادراک دریه، یعنی ما نمیدانیم. یه واژه دیگه از علم مطرح میکنیم، این نزنو الا زنو، نه ما فقط گمان داریم، نمیتونیم بگیم نیست ولی نمیتونیم هم بگیم هست. و ما نحن مستیقنیم، یعنی ما مستیقن نیستیم، یعنی خیلی هم میلی نداریم که همچین چیز رو بفهمیم، خیلی میلی به فهم حقایق نداریم، ظرفیت شنیدن حقایق رو نداریم. و ما نحن مستیقنیم، ما ظرفیت شنیدن حقایق رو نداریم.
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
اون چیزی که در انسان سیئات از عمل صادر میکنه همین بیگانه بودن نسبت به یقین و بیگانه بودن نسبت به اون علم حقیقی و پذیرش اون علم.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم.
این آیه برمیگرده به همه مطالب، به همون اوله سوره. چی شد اینا ایمان نیاوردن؟ خیلی جالبه، هوای نفس بود. چی شد اینا آیات رو دور انداختن؟
انکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین.
ماشاءالله توی این آیه چند تا رب اومده، چقدر توصیف خداست. فلله الحمد بوده، الحمدلله. بعد وقتی لله میاد اول، یعنی صرفا هم مال خداست، همون خدایی که رب آسمان هاست، همون خدایی که رب زمینه، همون خدایی که رب العالمینه. چقدر تأکیدش زیاده این آیه.
و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم.
این آیه هم همینطور بوده، الکبریاء له فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. خب به صلوات خط بفرماییم، ما خواستیم این سوره رو یه دور کامل با هم بخونیم، چون خود خوندن این سوره خیلی برامون جالبه. اگه خاطرتون باشه جلسه پیش راجبه ثواب قرائت سوره مطالبی گفتیم، که الان یه دور اون مطلبی که گفتیم رو با هم ببینیم. ثواب قرائت سوره چی بود؟ گفتیم هر کس که این سوره رو بخونه ترس و وحشت نخواهد داشت. این مفهوم رجزه، رجز حالت به هم ریختگی نخواهد داشت. ترس و وحشت او را به آرامش مبدل می سازد. البته این ستر الله عورته و سکن روعته و اندل حسه. اولی بعدم فرمودند که لا اصلا نار رو نمی بیند، لا یورال ناس ابدا، اصلا نار رو نمی بینه، اصلا زفیر جهنم و شقیق جهنم رو نمی شنمه و هو من محمد. خب این کلیاتی از سوره بود که خوندیم و الحمدلله انشالله نیت میکنیم که انشالله با این سوره با پیامبر اعظم محشور بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب من اگه اجازه بدیم توی این فرصتی که هست چند تا نکته از این سوره شریف بگم و مطالبی که هست رو یه مروری بکنیم. ببینید ما گفتیم که این سوره سه تا بخش داره. بخش اولش راجع به آیاته و بخش دومش راجع به شریعت و امره و بخش سومش راجع به بصیرت و حیاتی که انسان بایستی به دست بیار. خود خود که سوره رو خوندیم رسیدیم به بخش اولش. شما با یه همچین گروه هایی سر و کله، اگه دقت بکنیم یه مؤمنین داشتیم، یه قوم یوغنون داشتیم، یه قوم یعقلون و یه قوم یتفکرون. برای هر کدومش هم یه جریانی ذکر شده، مثلا آسمان و زمین، خلق خلق و گسترششون، عناصر حیاتشون، برای هر کدوم از اینا مطالبی گفته شد. ادامه همین مطلب وقتی بخوایم بررسی کنیم به چند تا واژه مهم دست پیدا میکنیم که اینا بایستی مورد توجه ما قرار بگیره، نه به عنوان اینکه خدای نکرده بخوایم در واقع بازیه با الفاظ بکنیم، چون بعضی وقتا اینا ممکنه تبدیل به بازی با الفاظ بشه. شما یه ظرفیتی خدا براتون، یعنی هر انسانی یه ظرفیتی از علم داره، که این ظرفیتی از علم تنوعی از علم را برای انسان جاری میکنه، یا میتونیم بگیم که مراتبی از علم. ببین من 4 واژه اینجا به کار بردم: شؤونات علم، ظرفیتی از علم، تنوعی از علم، مراتبی از علم. مراتبی از علم اینجا هر کدوم هم یه معنایی داره. وقتی میگیم شؤونات علم، یعنی خداوند برای علم یه چیزی گذاشته، در واقع نزول، داریم اشاره میکنیم به نزول علم در ساحت انسان. و البته میتونیم بگیم نزول علم در ساحت انسان، نه یه خورده بالاتر بگیم در ساحت موجودات هستی انسان، میتونیم یه خورده بالاتر مطرح بکنیم بگیم علم در ساحت خداوند، در علم خداوند و نزول علم در ساحت هستی و انسان. این یکی از مطالبیه که ما باید حتما راجبش مطالبی رو بدونیم. خب من اینا رو طرح بحث میکنم، انشالله اینا یه جای یاد داشت بکنیم، مواردیه که ما بایستی بدونیم. خیلی مهمه، اینا جز مهمترین مسائل زندگی، که علم خداوند، خدای علمی داره، بعد این علم نازل میشه. چجوری نازل میشه؟ توسط بینات من الامر، توسط بیناتی نازل میشه، بینه ها میان این علم رو نازل میکنه. در ساعت هستی، فعلا هستی رو کاری نداریم، در ساعت انسان. تو ساعت انسان وقتی که علم نازل میشه به وسیله بینات من الامر، کار حالا من فقط اسم بینات رو میارفتم، این کارش کار نازل کردن تو حوزه انسان. پس رابطه، وقتی میگیم شؤونات علم، یعنی این علم چه جایگاهی داره، خود علم چه جایگاهی داره. خیلی جایگاه رفیعی داره. وقتی که علم شما هم میتونید برای خدا به کار ببرید، هم برای هستی به کار ببرید، هم برای چی به کار ببرید؟ انسان به کار ببرید. جایگاه رفیعی داره، که البته این بینات میشه واسطه بین اون علم حقیقی و نزول این در ساحت انسان. پس بینات حالته چی دارن؟ وساطت دارن، وساطت برای علم رسانی. خب در رابطه با ظرفیتی از علم، اینجا معلومه راجبه داریم در انسان داریم صحبت میکنیم. این ظرفیت چی میشه؟ ظرفیت اتساع پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه یا چی میشه؟ یا تنگ میشه. ظرفیت انسان از علم یا وسعت پیدا میکنه. تنوعی از علم اینجا حداقل چند مدلش رو یکی عرضم به حضرتون، خود یعلمونه ندریه، یدری یا ندری درایته، یکی یوغنونه. البته من بذاریم خود واژه ندری شو بذارم که اینجا ما ندری، یوغنونه، یعقلونه، یومنونه، اینا تنوعی از علمه، زنه دیگه، یتفکرونه، اینا همشون تنوع علمن، حالتی از علمن، تنوعی از علم. خب مراتبی از علم چی میشه؟ مراتب علم میشه علم به حقایق. حالا این مراتب از علم، بهره فرد نسبت به علم به حقایق، یا میزان بهره فرد نسبت به علم به حقایق، میشه مراتبی از علم. خب اینا توجه کنید، ببینید من این در ذیل این مراتب چیکار میکنم. ببینید مراتبی از علم، علم توسط ایمان به عمل صالح تبدیل میشه و البته از عمل صالح برمیگرده به این چرخه. درستش اینه، از علم شروع میشه، به ایمان میرسه. خب در این چرخه علم وقتی که تقویت میشه، میشه یقین، یقین رو اینجا میگه لا ریب فیه. اصلا شما یقین هر جا اومد لا ریب فیه بفهمین یقین. پس چی شد؟ علم تقویت که میشه تبدیل میشه به یقین. خب داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ مراتب داریم صحبت میکنیم. خب توسط چین اتفاق میفته؟ توسط چه چیزی این رو تبدیل میکنه، از اینجا به اونجا میکشونه؟ حاکمیت عقل. ببینید عقل که میاد این وسط میپادر میونی میکنه، یه علمی به این سمت حرکت میکنه. درسته؟ اینا فلشش هم بذارم بد نیست. عقل وقتی حاکم باشه خب چی میشه عقل نباشه؟ اگه عقل نباشه اون وقتی که قسمت منفیشو گفتم متوجه این اختلالش میشی که چجوری میشه؟ این عقل میاد حاکمه بین این. خب کار تفکر چیه؟ اینا این توی منظومن تفکر کارش اینه که در واقع این ساختار رو با مسائل پیرامونی ارتباط بده، یعنی ارتباط این ساختار با محیط پیرامونی. پس شما یه چیزی پیدا میکنید با به عنوان مواجهه با رخدادها پدیده ها و مسائل زندگی. کی بین این دوتا کاری که میکنه تفکر میاد بین این چی میکنه؟ پل رابط میشه. یعنی در واقع شما اینجا یه ضربی ایجاد میشه، چون به هر حال شما دارین با اینا زندگی میکنین. میاد اینجا مسافشم بکشم بد نیست. میاد اینجا به هر حال که تو سوره هست محیاهم و مماتهم، که تو اینجا تو این سوره اسمشو میذاره اون چیزی که مربوط به حیاته، محیا و ممات، مواجهه با محیا و ممات. خب اینی که بین این دوتا ارتباط برقرار میکنه اسمش چیه؟ تفکر. شما فکر کنید تفکر اگه خاموش بشه رابطه این علم، ایمان و عمل صالح و عقل با مواجهه با رخدادها و پدیده ها قطع میشه. تفکر انت میتونم بالا بذارم نزدیکه به عقلش بذارم. چون جزء جنود عقله. اینجوری. تا تعمیره. خب الان میخوام منفیشو بکشم. منفیش اینطوری میشه. خب این میشه مستحقه. این میشه لا یعلمون. این میشه چی؟ لا یؤمنون. این میشه چی؟ اجتراح سیئات. حالا سر این که چرا اجتراح سیئات هم مطرح میکنه بعد با هم صحبت. خب این میشه چی؟ این میشه لا یعقلون، که اینجا در واقع بحث لا یعقلون رو بخوایم کار کنیم ممکنه خود واژه لا یعقلون نیامده باشه ولی مشابهش هست. اسم مشابهش چیه؟ اینجا زنه یزنونه، اینجا یزنونه ها، مطلق زن بد نیست. اینکه یزنون میاد اینجا میشینه بده. زن اگه در جایگاه عقل بشینه یعنی ملاکای انسان زن میبشه این بده. جای تفکر چی بذارم آقا؟ اینجا میشه هوا. یعنی یه هوا هر وقت. البته ممکنه شما بگین جای این عقل بذار هوا، اشکال نداره، میتونیم اینجا همین کارو بکنیم. هوا، هوا یعنی در خلا تصمیم میگیره. اینجا هم در واقع تبعیت از هواست که بهتره این طور بنویسیم. خب تا اینجا. حالا من این رو میخوام ببرمش روی مراتب علم کار کنم. ببینید الان میخوام مرتبه ایش کنم. مراتب علمش رو میخوام براتون نشون بدم چجوری مرتبه ایش. این رو که میگم بعدا یه بار دیگه سوره رو بخونید خیلی براتون جذابه. علم یاور در علم یاور، علم ناصر یاور در اتصال حکم به مصادیق میشه تفکر. اسمش میشه علم واسطه ای، علم مسئله ساز. خب شما ممکنه اصطلاحات مختلفی براش به کار ببرید ولی علم بنیادی، علم معیار، حالا ممکنه شما بگین ملاک، بگین معیار، بگین علم بنیاد ساز. خب اینجا چی میشه؟ این میشه علم به حقایق. اینجا چی میشه؟ علم به در واقع حقیقت آفرینی یا خود حقیقت. اینجا میشه علم به قوانین، میشه به خود حقیقت که چی میاره؟ اطمینان میاره، علم اطمینان زا. اسمای مختلف میتونم براش بذارم. علم دلگرم کننده، علم قابل اتکا. خب اینجا عملو چی بگذارم؟ علم محقق شده یا علم به ثمر نشسته. اینا چی بذارم؟ اینا باید بذارم علم محکم. علم به محکم، علم محکم به محکم. خب این شد چی؟ چقدر جالب شد. اصلا انسان همش میشه علم از اون موقعی که میبینه، همش شد علم. اصلا دست به این فرد بذاری میشه علم، البته به تعبیری. اگر یکی از این زنجیرها رو نداشته باشه انسان چی میشه؟ انسان تبدیل به رجز عدیم میشه. این کاری که میکنی ساختار درست کار میکنه، اطمینان داره، همه چیش درسته. حالا ببینید این اختلال وقتی وارد میشه چه اتفاق میفته. اینه همینجا نو هم میارمش پایین، ببینید اختلالش چه جوریه. یه نزدیکای افطارم هست، اینو تکمیل کنم دیگه، بحثو تموم کنم. ببخشید قطع شد. ببینین این قسمت میشه فقدان نصرت، بگیم فقدان بصیرت، بصیرت و درایت در مواجهه با مسائل. اینجا ممکنه علم به حقایق و موضوعات باشه، ولی نپذیرفتن، عدم ایمان، این خیلی مهمه. ممکنه علم باشه، نپذیرفتن علم، اعتماد نکردن به علم، نپذیرفتن اون علمه. اینجا میشن عمل سیئه. این که سیئه فرد را مجروح میکنه، عمل سیئه، سیئه و بدی. اینجا میشه علم به گل نشسته، علم ثمر نداده. اینجا چی میشه؟ یقین که نیست، میشه مستقیم. مستقیم عدم ظرفیت در واقع نسبت به محکمات، ظرفیت نداشتن به فهم محکمات. رغبت نداشتن به فهم میشه خب امیدواریم که ما جزء این گروه ها نباشیم. اینا بد نیست بعدن یه مطالعه روش بکنیم. خداوند توفیقاتمون رو روز افسون بکنه. برای همه دعا بکنیم. صلوات ختم فرمونیم. انشاءالله بریم برای افطار روز اول ماه مبارک رمضان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.